آلیس برای خانواده.
با علام ساعت 21 از رادیو جوان دعوت میکنم شنونده برگه های پنهان باشید.
نگاه اسلام به قوم یهود، نقش یهود در تاریخ اسلام، تحلیلی قرآنی از تاریخ قوم یهود. برگه های پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده برنامه برگه های پنهان هستید از شبکه رادیویی جوان. در برنامه‌های گذشته پس از بیان مقدمات نظری این موضوع به بیان مصادیق واقعی‌تر در تاریخ بنی اسرائیل و ماجراهای این قوم در مواجهه با خط انبیا پرداختیم و حالا قصد داریم در ادامه این موضوع در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف مواجهه بنی اسرائیل با جریان حق و صفاتی که در این قوم باعث این ماجرا شده با حضور کارشناسان محترم بپردازیم. حامد رازانی هستم، محقق و پژوهشگر حوزه ادیان. دکتر احمد عیسایی، دکترای علوم قرآن و حدیث، و حجت الاسلام علیرضا برهانی، پژوهشگر حوزه آینده پژوهی قرآنی در این برنامه با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر عیسایی، آقای برهانی، سلام و خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب آقای رازانی و همینطور خدمت حجت الاسلام حاج آقای برهانی و تمام شنوندگان فرهیخته برنامه برگه های پنهان.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترمتون آقای دکتر عیسایی و همه شنوندگان عزیزتون.
خب بحث ما در جلسه گذشته به جای خوبی رسید و نقطه حساس و
در واقع لایه‌های پنهان مکشوف شد.
لایه‌های پنهان و برگه‌های پنهان ماجرا و شباهت نظام یافته‌ای که برقرار شد بین ماجراهای بنی اسرائیل، خصوصا مقطع غیبت کوتاه مدت موسی علیه السلام و آنچه که درباره هارون اتفاق افتاد و گوساله جناب سامری، با ماجراهای صدر اسلام. ما امروز برگردیم به ادامه سیر وقایع در قوم بنی اسرائیل و همین مقطع رو دقیق‌تر و بهتر مطالعه کنیم و جلو بریم.
خدمت شما عارض باشم که توی نگاه قرآنی زوایایی مخفی از تاریخ برای ما باز میشه. یکی از اون زوایا توی ماجرای سامری توی بحث اینه که خداوند متعال فرماید که ما قوم تو رو دوچار فتنه کردیم، خطاب به موسی علیه السلام، تاها 85 قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک. وقتی موسی علیه السلام به میقات رفته، اون 40 روزی که در میقات بود، خداوند متعال به موسی علیه السلام میگه ما قوم تو رو دوچار فتنه کردیم. پس این تفکر که
فتنه به معنی آزمایش
سخت که تا حدودی حق و باطل ممزوج بشه، انتخاب سخت باشه و کسایی که تربیت های لازمه رو، صفات لازمه رو قبلا کسب کردن، اونها میتونن سربلند از فتنه بیرون بیان، علل خصوص کسایی که همراهی با ولی رو واقعا تو وجودشون اومده. چون تو فتنه شخص نمیتونه تشخیص بده حق کدومه، باطل کدومه.
و فتنه های الهی برای مشکیری هم نیست.
نه، چون در ادامه فرماد و ازل لهم و سامری. سامری اونجا گمراه کرد مردمو، خدا دوچار فتنه کرد ولی سامری اونها رو گمراه کرد. یه نکته دیگه تو همین سیاق، باز تو همین مجموعه آیات برداشت میشه، تو آیه 88 سوره طه، بعد از اینکه سامری گوساله رو ساخت و با سحرش در ذهن مردم اون رو چیزی عجیب غریب قلمداد کرد، این رو به عنوان اله اونها مطرح میکنه. اما خدا نمیفرماد که سامری گفت اون اله شماست. آیه دقت کنید، فاخرج لهم اجلا جسدا، یه گوساله، یه پیکر گوساله رو درست کرد. لهو خوار، یک صدایی داشت. اما فرماد فقالو هازا الهکم، صحبت از یک گروه قالو، یک جمعی گفتن این اله شماست ای بنی اسرائیل. پس سامری تنها نبوده، مجموعه ای از ساحران که محل رجوع مردم بودن، مردم رو به سمت گوساله سوق دادن.
یعنی به تعبیر دیگه شما میفرمایید که سامری رو شخص نبینیم، یک جریان ببینیم،
یک جریان ساحران که عملاً مردم در عین این که به موسی علیه السلام ایمان آورده بودن، اما هنوز سراغ اون ساحران میرفتن برای رتق و فتق امورشون، برای پرسش هاشون، عملا مرجع علمی و فرهیخته جامعه هنوز بوده. با این که موسی علیه السلام در قوم بنی اسرائیل بوده، هارون اون موقع بوده به عنوان خلیفه، ولی مردم سراغ سامری و اطرافیانش میرفتن. این نکته هم در تاریخ باعث پیگیری بشه. اگر قوم اسلام، امت اسلام، حزوان نعل و نل جا پای قوم بنی اسرائیل گذاشتن، رد این ماجرا یا شبیه این ماجرا تو امت اسلام چگونه میشه؟ یعنی اگر تو تاریخ نیست، باز اینجا رو جز به خدشه ها و کسایی که دست بردن تو تاریخ بررسی کنند، ببینن که آیا این از اون موارد هست یا نیست. اگر هست، دقیقا مصداق این ماجرا کدوم میشه؟ چه ماجرایی میشه در امت اسلام؟
بسیار خوب. اگر موافق باشید از این مقطع به نوعی عبور کنیم و وارد ماجراهای بعدی بشیم که در ماجراهای بنی اسرائیل اتفاق میفته و تحلیلی داشته باشیم از ادامه ماجرا.
بعضی وقتها درست زمانی که فکر میکنیم همه چیز را میدانیم، ناگهان با قسمتهایی خوانده نشده از وقایع تاریخ آشنا میشویم.
آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟ از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟
این چرفیست. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطا فرمود.
هیچ چیز نمیدانیم.
تأملی بر نگاه قرآن به خواستگاه و نیات قوم یهود در دین اسلام.
اقوام غیر یهود را در اطراف شما، چه نزدیک چه دور، از این سر زمین تا آن سر زمین، به آنها رحم نکند چشم تو، شفقت نکند قلب تو.
نگاهی قرآنی به تاریخ بنی اسرائیل.
تو میگویی آینده قوم بنی اسرائیل را یوسف رقم خواهد زد یا یهودا؟ خب معلوم است یوسف نشمون. آیندگان خواهند دید که بنی اسرائیل را یهودی خواهند خواند، نه یوسف.
شبکه رادیویی جوان مروری خواهد داشت بر این برگه های پنهان.
ببینید، یک نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه که خدا درباره قوم بنی اسرائیل میفرماید که ما تسع آیات به موسی علیه السلام دادیم تا موسی قومش رو از ظلمات خارج کنه و پله به پله به سمت نور ببره. خدا در آیه 5 ابراهیم میفرماید و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله.
ما موسی رو با آیات فرستادیم تا قومش رو از ظلمات به نور خارج کنه.
بله، ولایتشون کنه و از ظلمت در بیاره و به سمت نور ببره. ولی عملا چه اتفاقی میفته؟ اینها با جسم همراه موسی علیه السلام هستن، ولی چون تحت ولایت همون اجنه‌ای هستن که اینا رو میپرستیدن و تحت فرهنگ همون فرعونیان هستن، اینا به هر مرحله‌ای که میرسن به جای اینکه با موسی پله به پله بالا برن و به سمت نور کشیده بشن، اینا با طغیان و کفرشون هی سقوط میکنن. ببین ما داریم سیر نزولی بنی اسرائیل رو در این آیات مطالعه میکنیم. بنی
اسرائیل در این حال یک سیر سعودی هم داریم.
بله.
یعنی موسی علیه السلام و احتمالاً اقلیتی از بنی اسرائیل دارن سیر سعودی رو طی میکنن.
بله.
به سمت ملک سلیمان و ماجراهای عظیمی که اونجا اتفاق میفته و اون تحقق عینی همون خروج از ظلمات به نوره و یه اکثریتی در بنی اسرائیل دارن پلکان رو به پایین رو طی میکنن.
بله.
همزمان هر دوی اینها رو قرآن میپردازه. بله. یعنی هم شما میتونید دیدگاه مثبت رو داشته باشید هم دیدگاه منفی رو.
اصلا اومدن این آیات، این معجزات عظیم الهی برای این بود که این قوم همشون به سمت بالا برن، یعنی همشون از این ظلمات کف در بیان و به سمت صعود، به سمت نور حرکت کنن. ولی اینا معزلشون معزل کفر و طغیان بوده و در واقع این سیری که قرار بود بنی اسرائیل به سمت صعود داشته باشه و با کفر و طغیانشون به سمت نزول حرکت کردن، قرآن داره یکی یکی معضلات اینها رو مطرح میکنه. اینا در همراهی با پیغمبرشون که ولی زمان خودشون بود، اول با کفر و طغیان به چالش کشیده میشدن. بعد صفات بعدی که در این کفر و طغیان برای اینا اتفاق میفته، اینا خب در زمان فرعون یک قوم مستضعفن، ولی وقتی که زیاد میشن و پیغمبرای زیادی خدا در این قوم قرار میده، اینها خودشون رو ابناء الله میدونن،
پسران خدا،
پسران خدا میدن، یعنی
قوم برگزیده.
بله دقیقاً. و کار به جایی میرسه که اینا میگن که نحن ابناء الله و احباؤه، اصلا محبوبان قوم خدا ماییم، اون قوم محبوبی که مد نظر خدا ماییم. و وقتی که به صدر اسلام میرسن، این با این مسیر انحرافی که اینا اومدن به صدر اسلام که میرسن، آقا رسول الله که آخرین پیغمبر تمام اقوام هست، میفرماید که لستم علی شی، شما بر هیچ چیزی از جانب خدا نیستید، شما از جانب خدا بر هیچ چی نیستید، مگر اینکه بیاید این مفادی که
تصریح قرآنه،
بله، این مفادی که من مطرح میکنم رو قبول کنید. و یکی از اونها ایمان به ما انزل الیک که در روایت میفرمان که ولایت امیرالمومنین سعد الله علیه.
خب آی دکتر عیسایی، الان میرسیم به مواجهه بعدی. همین قومی که فرمودن آیه برهانی عزیز، این قوم با این ویژگی ها و این نکاتی که داشته، حالا رسته مواجهه بعدی. مواجهه بعدی چی آی دکتر عیسایی؟ چه ماجرایی رو قرآن مطرح میکنه؟
ماجرای زپگاو عرض میکنم خدمتون. ببینید، در قوم بنی اسرائیل یک قتلی اتفاق افتاد. برای پیدا کردن قاتل سراغ موسی علیه السلام اومدن. خداوند به موسی علیه السلام فرمود که به قومت بگو یک گاوی رو ذبح کنه.
این گاو همون گاوی نیستش که سوره بقره به خاطرش شده؟
بله، سوره بقره. اسم سوره بقره هم به خاطر همین گاوی. اسم گاوی که تو قوم بنی اسرائیل ذبح شد. خداوند میفرماد ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرتن،
خدا به شما فرمان میدهد که یک گاوی را قربانی
کنید. گاوی را، یعنی هر کدوم بود، هر گاوی بود فرقی نمیکنه، به صورت کاملا نکره و برای خدا مهم نبود چه نوع گاوی باشه.
و حتما خدا از این غرضی داره در ادامه.
بعد قوم چطور رفتار میکنن؟ قالو اتتخذنا هزوا، در مقابل امر خدا به موسی علیه السلام میگن که تو ما رو مسخره کردی. به ریشخند میگیرن، گویا فرمان خدا رو به ریشخند میگیرن. قومی که این همه معجزه دیده، با پیامبرش جلو اومده، در واقع یعنی اصلا پیامبرش انگار به پیامبری قبول نداره، که اگه به پیامبری قبول داشت تا موسی علیه السلام میگفت خدا گفته که یک گاوی رو ذبح کنید، خب میرفتن میگفتن چشم، رفتیم سم انوتا حتا میریم یک گاوی رو ذبح میکنیم. ولی همین که میگن اتتخذون هزوا، یعنی ما اصلا حرف تو رو قبول نداریم، واقعا خدا اینو گفته؟ در ادامه هم خدا اینجا خیلی ریز وارد میشه، حداقل سه بار یا چهار بار، سه بار تو آیات 68 69 70 مدام از موسی علیه السلام در مورد خصوصیات این گاو سوال میکنن که رنگش چگونه باشه، سنش چگونه باشه، آخرش هم میگن برای ما مشتبه شد، بالاخره خدا دقیق مشخص کنه چه نوع گاوی. در واقع هر وقت سوال میکنن ما اسلام میگیم بهانه های بنی اسرائیلی،
اراده بنی اسرائیلی.
هر وقت سوال میکنن شرایط بر خودشون سختتر میشه، گزینه ای که بر انتخاب گاو داشتن سختتر میشه، کمیابتر میشه. در نهایت هم خداوند متعال میفرماید که فذبحوها و ما کادوا یفعلون، ذبح کردن، بالاخره با اون نشونه ها کار خودشون رو سخت کردن، یه گوساله ای رو پیدا کردن ذبح کردن، اما و ما کادو یفعل، نزدیک بود که اینا انجام ندن، یعنی سرکشی کنن، با خون جگر، به قول شما با خون جگر انجام دادن، نزدیک بود طغیان کنن، یعنی نزدیک بود از حرف خدا عدول کنن. حالا اینجاش میگیم که تو قوم بنی اسرائیل بوده، چه ربطی داره به سطح اسلام؟ قرص
چی بوده از این ذبح هنگاف؟
برای اینکه اون قاتلی که توی قوم بنی اسرائیل بوده پیداشه که مخفی بوده، با زدن قطعی از این گاو به
یه پروسه طراحی شده توسط خدا بوده برای یه غرض مشخصی،
برای یه غرض مشخصی، اصلا موضوع خود گاو مهم نبوده، بحث منحرف کرده،
غرض نمیرن، بحث میره در جزئیات،
در جزئیات. حالا عرضم اینه که توی این ماجرا شاید شخص سوال کنه که این تو قوم بنی اسرائیل بوده، سرکش بودن، طاغی بودن، حرف خدا رو ظاهرا می‌خواستن انجام ندن، بهونه تراشی می‌کردن، تو چه ربطی به تو صدر اسلام یا همکنون داره؟ تو آیات 74 و 75 خداوند ربطش رو مطرح میکنه. تو آیه 74 میگه به خاطر این نوع رفتارشون قصد قلوب کن، من بعد ذالک، بعد از ماجرای زپگا قلبهاشون سخت شد. وقتی که قلبهاشون سخت شد یعنی چیز دیگه‌ای از هدایت‌ها، از انوار الهی، از محبت ها، از رحمت ها داخل قلبشون نمیره. تو آیه 75 بعد از این ماجرا میگه افتطمعون ان یؤمنوا لکم، این دیگه تو امت اسلام اومده، خطاب به مؤمنین یا خطاب به رسول الله داره مطرح میکنه که آیا شما طمع داره این قوم ایمان بیارن؟ یعنی چی؟ یعنی اون خاصیت قساوت قلبی که از ماجرای ذبح گاو اومد تو قوم بنی اسرائیل، اکثرشون اومد تو اکثر قوم بنی اسرائیل، همینطور ادامه داشت تا سطر اسلام و به این لحاظ ایمان داخل قلبشون نمیره. پس این مؤمنی شما انتظار نداشته باشید از قوم بنی اسرائیل که ایمان بیارن.
خب در حقیقت پس آقای دکتر عیسایی و جناب حجت الاسلام برهانی، ما با یه دوگانه روبرو هستیم، با یه پلکان دوگانه، یک جریان اکثریتی از یهود که دارن سقوط میکنن و اینا میرسن به صدر اسلام و فاجعه آفرینی میخوان بکنن در مواجهه با حقیقت، و یه جریان اقلیتی که گام به گام با رسولان و انبیاء الهی جلو میرن و میان میرسن به در حقیقت ماجرای طالوت و داوود و سلیمان که در ادامه خواهیم پرداخت، و بعد تای این خط دوم یعنی خط سعودی میرسه به مسیح علیه السلام، که مسیح هم خودش یکی از بنی اسرائیله و حتی بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه و حواریونی هستن که پیمان میبندن با مسیح و همراه مسیح همراه میشن و بعد از اون هم سعی میکنن حالا تا چه حد توفیق داشتن مسیر او رو ادامه بدن. اینو ما همیشه اصلاح باید بکنیم، ما یه دوگانه این چنین رو داریم در مواجهه با بنی اسرائیل، یک مسیر مثبتی که شاید در همین امروز در زمانه امروز ما باشه و ما میبینیم که حتی مشرف میشن به زیارت اربعین مسیحیان که هستن، و یک سلسله دوم و مسیر دومی که میاد ختم میشه به صهیونیسم جهانی که هدفش تباهی و فساد برای تمام جهان هست، نه فقط مسلمین بلکه تمام بشریت رو میخواد به تباهی
بکشه. علتشون صفاتیه که داره بررسی میشه.
بر صفحات دیده نشده تاریخ در برگه‌های پنهان.
ببینید خداوند در سوره بقره در آیه 75 می‌فرماید اینا سنگ دلانی شدن که هیچ خشیتی در قبال خدا دیگه نداشتن.
این هم ادامه همین آیات ماجرای گاوه.
بله بله.
همین ماجرای ذبح گاو ادامهش به این ماجرا ختم میشه.
بعد از ماجرای ذبح گاو که اصلا نمیخواستن این کارو بکنن و به نوعی به خاطر فتنه که در قوم داشت ایجاد میشد به خاطر اون قتل مجبور به این کار شدن، خب مثلا اینا قلبشون مثل سنگی شد که هیچ چیزی از این قلب خارج نمیشد، چون هیچ خشیتی نسبت به امر خدا اینها نداشتن. بعد خدا میفهمد که ادامه روند نزولی اینا رو مطرح میکنم. میدونید اینا کارشون به کجا کشیده میشه؟ افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. اینها کلام خدا رو میشنیدن ولی معناش رو منحرف میکرد. یعنی میگفتن موسی علیه السلام اینو گفت، معنیش اینه. ما دقیقاً این روند بنی اسرائیل تا صدر اسلام که دنبال میکنیم، وقتی اینا نفوذشون بیشتر میشه و مخصوصا در مکه که اینا مستقر بودن و تأثیری که داشتن و در مدینه، ما میبینیم این فرهنگی که خدا در آیه 75 بقره معرفی میکنه، این فرهنگ رو به مسلمونا سرایت میدن. یعنی در صدر اسلام وقتی رسول خدا مطرح میکنن که علی علیه السلام خلیفه خداست، اینا سری میان معنا رو از جایگاهش منحرف میکنن. میگن رسول شما گفتش که علی خلیفت الله، خلیفه یعنی جانشین، شما میتونید جانشین باشید. یعنی یک معنای بسیار مرتفع رو، یک واژه بسیار رفیع رو، معناش رو بیارن توی سطح
یا ولایت بشه دوستی
و حداقلی مطرح کنن. بله، میگن رسول خدا گفتش که علی ولی شماست، یعنی علی دوست بگیرید، با علی دوست باشید. معنای خلیفه، معنای امیر، علی امیر شماست. خب معاویه میتونه امیر شما باشه، یزید میتونه امیر. امیر کسی که بر شما امارت داره، بر شما پادشاهی داره، بر شما حاکمیت داره. یعنی همه این معانی مرتفع رو که خب ما در اهل بیت علیهم السلام داریم، که به امام صادق مثلا عرض میشد یا امیرالمؤمنین، حضرت فرمودن من امیرالمؤمنین نیستم، امیر تمام مؤمنین فقط علی علیه السلام است.
خیلی به نقطه مهمی رسیدیم. این نیاز به شاید گزاره‌های تاریخی مؤید زیادی هم داشته باشه که ما داریم در فضای صدر اسلام، و به نظر میرسه ما باید جلساتی در ارتباط با این موضوع بیشتر و مبسوطتر داشته باشیم.
فقط من یه نکته در این ایام ماه سفر خدمتتون عرض کنم، و اون که چی میشه جامعه ای که رسول خدا رو دیدن تن به ولایت و به قول خودشون امارت یزید میدن. افرادی هستن که دیدن رسول خدا رو، کلامشون دیدن، جایگاهشون دیدن، معنویتشون دیدن، چی میشه که به مثل یزیدی تن میدن؟ این به خاطر همین انحراف مفهومی ماجراهای معنویه. وقتی که واژه ها رو شنیدن ولی مفاهیم توسط یهود در جامعه مسلمین انحراف پیدا کرد،
یهود و کسانی که تحت تاثیر یهود در خود جامعه اسلامی،
یهود و موالیان یهود، این در جامعه اسلامی رسوخ داده شد، جامعه این رو میپذیره. جامعه ای که درسته که در جامعه اسلامی هست، رسول خدا رو دیدن، اصحاب رو دیدن، بهترین خوبان جامعه رو دیدن، امثال سلمان رو دیدن، امثال مالک ها رو دیدن، ولی چی میشه که این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون واژگان رفیعی که رسول خدا مطرح کردن، موالیان یهود و خود یهود و نصارا این مفاهیم رو حد اقلیش کردن. وقتی حد اقلیش کردن، امثال یزید و معاویه میتونن تو این جایگاه بشینن.
خیلی خوب، خیلی تشکر میکنم. وقت برنامه پایان رسیده. از شما کارشناسان محترم که به ما افتخار دادید و در خدمت شما بودیم عرض سپاس و تقدیر دارم، همینطور از شنوندگان خوب و فرزانه این برنامه که ما رو دنبال میکنن و انشالله دنبال خواهند کرد. منتظر نظرات و پیشنهادات خوب و سازنده شما هم همچنان هستیم در تارنمای شبکه رادیوی جوان به نشانی radiojavan.ir. خدا نگهدار.